به تبیین پیشنهاد. هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: العدل رأس الایمان و جماع الاحسان. العدل رأس الایمان، عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی، مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
علی را سیدی،
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدالت پردازی حضرت زهرا سلام الله علیها در بیان حجت الاسلام محسن قنبریان.
عدالت موجب قوامن للانام میشه. قوامن للانام یعنی ببین چقدر تعبیر قشنگی استفاده کرده. نگفت بندگان خدا، نگفت قوام مؤمنان. انام، عام‌ترین کلمه‌ای که برای این بشر میشه گفت. هر آدم دوپایی که روی زمین زندگی میکنه الان در یک کشوری، او درسته دربارش بگی انام، مسلمان باشی یا یهودی، به اون دینی که جاریه پشت کرده باشی الان بهش معتقد باشه و مناسکش رو انجام بده، انامه. اول از اینجا شروع میکنه، از انسان شروع میکنه. دیگه اول باید خون به این برسه، این سرپا بشه، قیام پیدا بکنه، فقیر نباشه، ستون فقراتش نشکسته باشه. توجه کردی؟ پس اولین کار کرده عدالت در همون زندگی جمعی ما در رابطه این مردم به تعبیر امیرالمومنین قوامن للانامه که اینا رو سرپا میکنه. یک، حالا وقتی سرپا شدن اتفاق بعدی میفته که این سرپایی خیلی مهمه. همینجا یه خوانش تاریخی هم بکنم، چون ببینید ما، من و شما، یه چیزی داریم که کمتر قدرش رو میدونیم. حضرت مسیح علیه السلام دعوت به همه این خوبی ها و نیکی ها کرد، اما یه نمونه ای از خودش نتونست بر جای بگذاره. یک جامعه ایدئالی در زمان خودش، یک حکومتی بسازه، اما پیغمبر ما هم دوره نهضت داشته هم دوره نظام داشته. 13 سال دوره مبارزش بوده، 10 سال هم دوره حکومتش بوده. یعنی شما الان میتونی بگی این حرفای خوبی که میگه خودش انجام داده یا نداده؟ این حرف ها رو تو خوانش تاریخی درباره خودش میتونم ببینم یا نمیتونم ببینم؟ بله دیدید، کاملا قابل دیدنه. این خوانش تاریخی رو با من بیاید، خیلیش از مقبولات و مشهوراتی است که بارها شنیدید. پیغمبر در مدینه موقعی که حاکم شد، حالا موقعی که به اسلام مکه بود که دوره سختی و مبارزه بود، ولی موقعی که آمد حاکم شد، با چی شروع کرد؟ داشته هاتون رو میخوام بیارید سر میز اینجا. با یه فقر دشمن ساز شروع کرد. فقر بود، اما نه فقری به علت سیاست های غلط پیغمبر، فقری به علت دشمن. چرا؟ چون تو شیب ابی طالب بودن، یه عده‌ای هم حبشه بودن، تو مکه که بعثت شروع شده بود، کار پیغمبر کشید بشه به ابی طالب، یه تعدادی از مسلمان ها رو هم فرستاده بود حبشه. وقتی آمد به اصطلاح خودش در مدینه، خودش که تقریبا هیچی آمد، همینجوری آمد، اساسی چیزی نداشت، بقیه هم همه رانده شده از مکه بودن که آمدن. اولین جنگ هایی که اتفاق افتاد سر همین بود دیگه. مثلا شما وقتی رفتن به جنگ بدر یا به جنگ چیکار کرد؟ جنگ بدر چی بود ماجرایش؟ از اموال و دارایی های مسلمان هایی که مجبور به هجرت شده بودن به مدینه، یه کاروان تجاری درست کرده بودن برای خودشون، داشتن میرفتن تجارت میکردن. یعنی یه فقر، یه عده فقیر وارد مدینه شدن. فقیر به معنای دقیق کلمه فقیر. بعدن هم چون کلن به پیغمبر اول بردگان و این ضعفا میپیوستن، رانده شده های از جاهای دیگه و قبائل دیگه می آمدن وارد اسلام می شدن، که یه اتفاقی افتاد به نام اصحاب صفه. اصحاب صفه در روایات ما بین 70 تا 400 نفر در نوسان بودن، بستگی به ایام و زمانه داشت. یه وقتی یه خورده بس خوب می شد دوباره بر می گشتن، یه تعدادی مسلمان می شدن، از قبایلشون رانده می شدن، می آمدن اینجا که در کنار مسجد پیغمبر می خوابیدن. 70 نفر تا 400 نفر. 45 نفر از مهاجر هم همراه خودش، یعنی بعد از خودش و همزمان با خودش آمدن، که اینا فقیر بودن. حبشه ای ها هم بعدن آمدن، اونهایی که آمده بودن. خب حبشه که نرفته بودن تجارت، که فقیر رفته بودن. الان هم که برگشتن اقلا یه آدم معمولی بودن. با یه فقری شروع کرد. ببینید اگر یه کشور ثروتمندی که همه دارند و همه عالی است دادن دست پیغمبر، خیلی مثال برای ما نمیشه. من کی میتونم قواماً للانام رو ببینم؟ وقتی که کمر یه عده‌ای شکسته. حالا به چه خاطر شکسته؟ چرا فقیرند؟ به علت سیاست‌های پیغمبر نیست. پیغمبر دیروز حاکم شده، اصلا مدینه هم حاکم نداشته تا الان، به علت سیاست‌های دشمن که اینها رونده شدن و اینها غارت شده هستن. پس کمر یه عده‌ای شکسته. من الان تاریخو میخوام زوم بکنم ببینم عدالت موجب قواماً للانام شد یا نشد. شما نگاه کنید، شد.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریکتر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی دهد. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قزم است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه علوی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه علوی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
به محضی که اون 45 تا مهاجر آمدن، یه بار به عنوان حاکم مسلمان، حاکم پیغمبری که حاکم بود بین اوس و خزرج، مؤاخات درست کرد. مؤاخات یعنی اخوت بینشون درست کرد، برادرشون کرد، که تونست امنیت ملی درست کنه، تونست حاکمیت درست کنه. قبلش به علت این اختلافات نمیشد یه حکومت واحدی باشه. دولت مرکزی نداشت مدینه. دولت مرکزی که نداشت، امنیت نداشت. امنیتش فراگیر نبود، امنیت هر کسی اندازه قبیله خودش بود. مدینه زمین قابل کشت بیشتر از اون مقداری که کاشته میشد داشت، اما به علت ناامنی کسی نمیتونست دور دستر رو بکاره. دولت مرکزی که درست شد، سطح زیر کشت هم افزایش پیدا کرد به خاطر امنیت. اینها مرهون کی بود؟ مرهون پیغمبر بود. پیغمبر با چی اوس و خزرج رو برادر هم کرد و بینشون امنیت درست کرد؟ با ایمان. حالا 45 تا مهاجر وارد شدن اولین بار، 45 تا مهاجر رانده شده، حالا بعد از قبایل دیگه هم آمدن. این 45 نفر رو هم با 45 نفر از انصار برادر کرد، برادری بین مهاجر و انصار، یعنی برادری دوم. این برادری دوم نمیدونی چه اتفاقای عجیبی افتاد تو تاریخ. اونهایی که یه خورده دارا بودن، خب زندگیشون داشت، مثلا یه خونه اضافه داشت داد، یا باغ بزرگی داشت یه مقداریشو داد دستمون. کسایی که نداشتن حتی اتاقی که داشتن رو نصف کردن بین خودشون و برادر مهاجرش، داراییشون رو نصف کردن. اولی که این اتفاق افتاد از همدیگه ارث می‌بردن، همونطوری که الان دو تا برادر تنی از هم ارث می‌برن. بعدن این حکم نسخ شد. عجیبه همینجا پیغمبر، که من حالا مفصل جاهای دیگه توضیح دادم، الان مجالش نیست واردش بشم، پیغمبر که پیغمبر ما که یک انسان 100% اقتصادیه، یعنی شما قبل از اینکه در حرام مبعوث بشه او رو کی میشناسی؟ یه تاجر ذوالفنونه، این تاجر مسلمه که ایلاف قریش میگه چی؟ میگه رحلت الشطاء و السیف. قریش کاروان‌دار بود، قریش اقتصاد بزرگ بازرگانی داشت، یه سفر تابستانه داشت، یه سفر زمستانه داشت، یه بر از سمت یمن میرفت تا حبشه و کجا، یه طرف دیگه هم میرفت تا شامات و از این ور خلاصه به جاهای و بازارهای اون دست میرسید. خب پیغمبر یه تاجری بود که تو این شهر بزرگ شده بود، تجارت کرده بود، برای حضرت خدیجه تجارت کرده بود، حالا پیغمبرم بود. از عنصر ایمانش یه استفاده کرد، از اون عقل اقتصادی خودش که البته جدای از وحی نبود استفاده دیگری کرد. اینجا مثلا این نکته خیلی جالبه که به برادران مهاجر و انصار وقتی اموالشون رو شریک کردن، مثلا یه جمله ایمانی خیلی زیبایی گفت که اینها برادران شما هستن که به خاطر ایمانشون رانده شدن. انصار در اون فضای ایمانی پا شدن گفتن ما اموالمون رو با اونها تقسیم میکنیم. بعد فرمود که برای این که بیشتر از نصف، اینا رو دقت کنید، بیشتر از نصف اموال رو مال اونها نکنید، هر کی میخواد به اونها کمک کنه در کار شریکشون کنه. تو زمین داری، یه مقداری از زمینت، از کشتت، از محصولت رو مال اونها بکن تا از اول اونها رو واقعا قوام بده، قوام بده، سرپا بکنه، خودش کار بکنه و پول در بیاره. خب بعدن همین اهل صفحه تشکیل شدن که عده دیگه هم آمدن، 70 نفر تا 400 نفر، که اینجا دوره ایست که خب فقرم هست دیگه، هنوز پیغمبر هیچ اموالی دستش نیست، هنوز اگه به جنگ با ابو سفیان تازه اموال غارت شده همین ها رو ازش میگیره، هنوز نه خیبری فتح شده، نه بنی نظیری، نه جای دیگری. توی این دوره است که به مواسات دستور میده که تو سیر نخوابی همسایت گرسنه باشه. این اهل صفه رو اسمشون گذاشت اضیاف الاسلام، یعنی ضیف یعنی مهمان، مهمانان اسلام، اینا مهمانن. اگه خواستی تصویر پیدا بکنیم موکبای اربعین هممون اضیاف الاسلامیم، 70 نفر تا 400 نفر کم و زیاد میشد توی مسجد پیغمبر خوابیده بودن، نه لباس اضافی داشتن نه خوراکی برای خوردن داشتن، اینا رانده شده های از قبایل و جاهای دیگه بودن. 10 نفر شام داده میشدن، یعنی هر یک از اصحابی که خونه داشتن زندگی داشتن میامدن شب 10 نفر از اینها رو مهمون میکردن، یا میبردن خونه یا شام میبردن اینجا. او که وضعش خوب بود، سعد ابن عباده بود و دیگری بود، 80 نفر میبرد که مثلا وضعش خیلی خوب بود، 80 نفر از من مثل موکبای عربین. تا اینجا دستور مواسات چیکار کنیم؟ اما آقا میشه تا آخر رزمایش مؤمنانه؟ میشه همینطور 2-3 دهه بگیم آقا مواسات، صدقه بدید، نذارید مثلا کسی گرسنه بخوابه؟ پیغمبر اینجا برای اینکه اینها رو قوام بده و سر پا بکنه، از این فقر در بیاره، شروع میکنه به تبعیض مثبت، شروع میکنه به عدالت. عدالت در جنگ ها غنائم تقسیم میشد در جاهلیت بین اونهایی که حاضر بودن. پیغمبر در این دوره به بعض از اونهایی که توانایی آمدن جنگ هم ندارن، به علتی که پول نداره، به علتی که صلاح نداره، به اونها هم غنیمت میده. این ببینید میشکنه اون حرف ها رو، اون احکامی که مانده بود از جاهلیت. اینو من بهش میگم تبعیض مثبت، تا اونم بتونه یه سهمی از غنیمت ببره، الان صاحب کسبی بشه، دوباره فردا خودش هم بتونه جهاد بیاد. توجه میکنید، هم وظیفش درباره خدای متعال رو بتونه انجام بده که الان به علتی که شمشیر نداشته، نیزه نداشته، نتونسته بیاد، قرآن تصویرش میکنه، و هم بتونه زندگیش سر پا بشه. آقا به مرور 400 نفر اصحاب صفه رو کم کرد.
مدرسه علوی
رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه، آن رزم‌آوران برگزیده،
بر موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از سوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنریست و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر به هنر انقلاب اسلامی و ویژگی های این هنر میپردازیم. صحبت های حسن انصاری پور، کارشناس حوزه هنری.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. وقتی ما از هنر انقلابی صحبت میکنیم، این نگرش به وجود میاد که منظور ما از این هنر ابزاری به عنوان ایدئولوژی جنبش انقلابیه، و برای همین با تموم شدن جریان‌های انقلابی و وقتی دوباره ثبات به جامعه برمیگرده، این نوع گرایش تموم میشه. و ما نمونه‌های اون رو میتونیم در هنرهای انقلابی پس از انقلاب روسیه و مکزیک ببینیم. به هر حال به وجود اومدن جریان‌های انقلابی در هنر به چند سال قبل از این که انقلاب بشه در هر کشوری برمیگرده، و بیشک انقلاب ایران هم همینطوره. اما انقلاب ایران تفاوتایی داره با دیگر انقلاب‌ها، و اون اینه که در دامن ارزش‌ها و باورهای اسلامی شکل گرفته. هنر واقعی که پشتوانه اون به جای خیال عقل و به جای تخیل واقعیت. در واقع هنر انقلاب اسلامی با رویکردی که جوهره اصلی اون ایثار و شهادت شکل گرفته و هدف اصلی انقلاب اسلامی مبارزه و از بین بردن باطل و تحقق حق.
دکتر سید حسین شریف الدین، استاد تمام مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه.
شهید آوینی نکاتی هم داره در توصیف هنر حقیقی، یعنی همه هنر دینی، یعنی هنر قدسی، یعنی هنر متعهد، یعنی هنر مردمی، عبارتهای مختلفی داره ولی همش یک نوع هنر را داره توصیف میکنه. هنر حقیقی از نظرشون چیه؟ باز بیاناتی دارن. میفرماین هنر حقیقی حدیث شهیدایی حقیقت است همراه با قدرت بیان اون شهیدایی، که از کردیم قدرت بیان در هنر خیلی مهم. هنرمند حقیقی کسی است که علاوه بر شیدایی، یعنی شیفته حق، میل به عالم بالا داره، سودای سربالا داره، قدرت بیان را نیز از خداوند متعال گرفته است. یعنی اینم باید خدا بده، اگه خدا نده شما حتی هنر را در مقام تولید و عرضه ممکنه خراب بکنه. اون چیزی که ناب در میابی ممکنه بتونی ناب هم عرضه کنی، و این هم یعنی هم به قول آقای جوادی فرمودن هم حرف خوب، هم خوب حرف زدن. خوب حرف زدن و حرف خوب زدن هر دوتا لازمه. بعضی خوب حرف میزنن اما حرف خوب ندارن بزن. آدم هم دریافت خوبی داشته باشه هم خوب بتونه این رو بیان کنه.
در حقیقت هنر انقلاب اسلامی که عمدتاً در چهار طیف انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، استکبار ستیزی و مسئله مقاومت طبقه بندی میشه، واکنشیه که از سوی جامعه هنرمندان به نهضت انقلاب اسلامی شکل میگیره. هنری متعهد که زیباترین مضمون اون جهاد و شهادت، هنری که مردمیه، آمیخته با ابتذال نیست. و البته این را هم باید بگم که هنر اسلامی با هنر انقلاب اسلامی فرق داره. مثلا مطرح بودن فردیت هنرمند در هنر انقلاب اسلامی مسئله‌ای که در هنر اسلامی احساس نمیشه، یا به طور مثال در هنر انقلاب اسلامی سلیقه هنرمند، باورهاش، میزان تزکیهش، شناختش از دین، همه و همه در فردیت هنرمند تأثیر داره. زندگی که داشته، جایی که تربیت و پرورش پیدا کرده، همه و همه نقش داره. همونطور که شهید آوینی گفته، در جستجوی هویت مستقل هنر انقلاب باید تنها به آثار هنرمندان مسلمان انقلابی رجوع بشه. شهید آوینی معتقد بود که هنرمند باید اهل درد باشه. از دیدگاه این شهید بزرگوار، هنر به معنی حقیقی خیش جز در آینه مصفای روح مؤمنین تجلی پیدا نمی کنه. هنری که متعهد به اسلام نیست، نه تنها هنر نیست بلکه عین بی هنری. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم فرمودند که انقلاب آن وقتی میتواند خودش را در قالب هنر بیاورد که هنرمند خودی داشته باشد و خودش هنرمند را پرورش دهد.
حالا هنر از اون چیزهایی هم نیست که یک سره با کده یمین و عرق جبین به دست آمده باشه. میدونید دیگه، تا قریحه هنری در شما نباشد، تا اون استعداد هنری نباشه که شما هر چی هم که زحمت بکشید باز همچنان در اون خم اول باقی خواهید موند. اون قریحه کار شما دیگه نیست، دستاورد شما نیست، اونو حالا به شما دادن. همه این نعمت‌ها رو هم خدا میده به انسان. مجرای او جامعه است، پدر مادر، محیط، یه چیز دیگه. اما صاحب نعمت خداست، او به شما داده. بعدم خود شما زحمت کشیدید، فرصت زحمت کشیدن و همت زحمت کشیدن رو هم باز خدا به شما داده. اون هنر رو به اطلاع رسوندید در وجود خودتون، بالاخره یه موهبته، تکلیفی دارید در مقابل او. بعضی ها میگن آقا هنر متعهد این تناقضه، هنر متعهد. این کلمه اول با کلمه دوم با هم تناقض داره. هنر یعنی اون چیزی که مبتنی است بر تخیل آزاد انسان، اینه دیگه. بعد میگید متعهد یعنی زنجیر شده، چطور با هم میسازه؟ این یه تصوریه، البته تصور درستی نیست. این بحث مسئولیت و تعهد هنرمند قبل از هنرمند بودن او به انسان بودن او برمیگردد. بالاخره یک هنرمند قبل از اینکه یک هنرمند باشه یک انسانه. انسان که نمیتونه مسئول نباشه. اولین مسئولیت انسان هم در مقابل انسان هاست، اگرچه در مقابل طبیعت و زمین و آسمان هم تعهد داره، اما مسئولیت بزرگ او در قبال انسان هاست. اون وقت هنرمند به خاطر ویژگی بسیار ممتاز هنرمند بودن هم جداگانه تعهد دارد. غیر از اون بیانی که قبلا گفتم، هنرمند این تعهد را داره هم در باب فرم هنر و قالب هنر خودش تعهد داره. یعنی هنرمند نبایستی، کسی که قریه هنری داره نبایستی به سطح پایین اکتفا کنه. این یه تعهده. هنرمند تنبل، هنرمند بی تلاش، هنرمندی که برای تعالی کار هنری خودش و ایجاد خلاقیت تلاش نمی کنه، این به مسئولیت هنری خودش در قبال قالب عمل نکرده. یعنی هنرمند باید دائم تلاش کنه. خیلی خب، حالا یه وقت به یه جای انسان میرسه گیری بالاتر از او نمیتوانه، بحثی نیست، اما تا اونجایی که میتوانه برای اطلاع قالب هنری هنرمند باید تلاش کنه.
باید بگیم که توقع انقلاب از هنر و هنرمند بر اساس نگاه هنرمند به زیبا شناختی در زمینه هنر. حالا این پرسش مطرحه که آیا داعیه داران هنر انقلابی در ایران تونستن توقع انقلاب رو برآورده کنن و هنرمند انقلابی تربیت کنن؟ مطمئنا جواب این پرسش نیازمند شناخت ویژگی های هنر و هنرمند انقلابیه که خدمتتون عرض می‌کنم.
بگذار اغیار هرگز در نیابند که این قلبهای ما از چه اشتیاق و شور و نشاطی مالا مال است و روح ما در چه ملکوتی شادمانه سر می کند و سر ما در هوای کدامین یار خود را از پا نمی شناسد. بگذار اغیار هرگز در نیابند، چه روزگار شگفتی.
به نظر میرسه بهترین منبع برای شناخت این ویژگی ها دیدگاه مقام معظم رهبریه که در ادامه صحبت هام به این ویژگی ها اشاره میکنم. اولیش تعهده. این تعهد حداقل نیازمند سه مؤلف است. تعهد همراه با احساس شور و عشق و مسئولیت، تعهد با مبنای دین در ساختار هنر و تعهد در فکر و اندیشه انقلابی داشتن. خب اینها میشه تعهد. دومی مورد تعصب داشتن به کشور و مردمه. اینکه یه هنرمند میهن‌دوست باشه و به حماسه های مردم ایران توجه داشته باشه. سومی مورد از ویژگی های هنر و هنرمند انقلابی عقلانیته. عقلانیتی که اصالت انسان رو بشناسه، عقلانیتی که بر توان و ظرفیت داخلی تکیه کنه و بر خدا توکل داشته باشه. مؤلفهای اصلی این عقلانیت استکبار ستیزی و تابع قرآن بودن. یکی دیگه از مؤلفه‌های هنرمند انقلابی وابسته نبودن به استکبار و آلوده نبودن به انواع ابتلاعات بشریه. همینطور اگه می‌خوایم هنر این کشور رشد و اعتلا پیدا کنه، باید به هنرمند جوان مؤمن تکیه کنیم. هنرمند جوان مؤمن میتونه از اسلام و انقلاب و کشور دفاع کنه. در واقع نیروهای جوان مؤمن سدی هستن در برابر تهاجم فرهنگی. یکی دیگه از ویژگی‌های هنر و هنرمند انقلابی بصیرت افزاییه. مهمترین مؤلفه این ویژگی آموزندگیه که در معنای عمیقش یعنی کیفیت دهنده و پرورش دهنده روح و فکر مخاطب و جهت دهنده به تلاش و زندگیه. بنابراین هر زمان هنر در مسیر گره گشایی، باز کردن حقیقت و شکوفایی از هنر حرکت کنه